بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، در خدمت استاد محترم حوزه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم، پژوهشگر و نویسنده و متخصص در حوزه تاریخ اسلام. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
استاد اگه موافق باشید میریم و گوش میکنیم اولین سوالی که به صورت تلفنی مطرح شده.
سلام علیکم. میخواستم بپرسم که امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن امام باید نماز به امام بخونه و دفنش کنه، آیا حضرت زین العابدین این کارو کردن؟ ممنون. خدا
از مقاتل و تاریخا استفاده میشه که شهدای کربلا را بنی اسد آمدن به خاک سپردن. در روایات ما هست که امام را امام غسل میده و دفن میکنه و مباشرت میکنه برای این کار. از روایات ما استفاده میشه که در دفن حضرت سید الشهدا سلام الله به صورت خارق العاده امام سجاد علیه السلام حضور داشت. به اصطلاح شرکت و حضور امام سجاد سلام الله در دفن امام حسین از روایات ما استفاده میشه.
تشکر میکنم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید از رادیو معارف.
سر مبارک امام حسین علیه السلام وقتی بالای نی وارد شام میشده قرآن تلاوت میکرده و سوره کهف رو میخونده، بعضیا میگن که چطور میشه یک سر بریده قرآن بخونه ولی اونایی که تماشاگر بودن به این مسئله ایمان نیارن، اینکه حقیقت با امام حسین علیه السلام بوده به این مسئله واقف نشن؟ تشکر میکنم.
اولا من یه قسمت از سوال این برادر عزیز تصحیح کنم که گفتن سوره کهف را خون، نه، آیه ای از سوره کهف را خون. و قرآن خوندن سر مطهر امام حسین سلام الله از نظر تاریخی ثابت شده، هم در کوفه اتفاق افتاده هم در شام. تنهاش در شام نبود، در کوفه هم اتفاق افتاده. و اما اینکه چرا اثر نکرده، چرا ایده‌ای بنی امیه مخالفین اهل بیت چرا بصیرت پیدا نکرده، این دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که انبیای بزرگ الهی هم در برابر دعوت اونها همه ایمان نیاوردن، همه قابلیت هدایت را ندارن، تعصب ها و کینه ها و عداوت ها و حسادت ها گاهی مانع میشه، مگر در برابر معجزات آشکار جد امام حسین رسول خدا صلوات الله علیه و آله همه مشرکان مکه ایمان آوردن، مگر جد یزید ابو سفیان مگر ایمان آورد؟ نه، آوردن. هدایت بالاخره قابلیت میخواد، هدایت یافتن و ارشاد یافتن یه قابلیت هایی میخواد، گاهی موانع جلوی هدایت اشخاص و بصیرت اشخاص را میگیره. و در شام این عوامل زیاد بود، اونجا خیلی کار کرده بودن، معاویه 40 سال کار کرده بود، کار فرهنگی کرده بود، اونجا دشمن کمربسته اهل بیت بودن، خصومت فوق‌العاده با اهل بیت داشتن. و اما جواب دیگه اینه که باید توجه داشته باشیم که این تلاوت قرآن در چه فضای اتفاق افتاد. در فضایی که غوغا بود، سر و صدا بود، تماشاچی ها جمع شده بودن و در این غوغا و ازدحام اصلا همه نشنیدن، ادهی شنیدن، ادهی که نزدیک بودن ادهی شنیدن و همونا هم شهادت دادن. و جالبه که شهادت اونها در تاریخ مونده که به ما رسیده، این خیلی مهمه. همون ایده که نزدیک بودن و تلاوت قرآن را از میان دو لب مبارک امام حسین سلام الله شنیدن و تحت تأثیر قرار گرفتن، همون زمان برای دیگران نقل کردن و از این طریق وارد تاریخ شده، وارد مقتل شده، این از دلایل حقانیت امام حسین سلام الله شمرده شده و همین مقدار کفایت میکنه. و ما این را در این مقتلی جلد دوم که حوادث شامینا در جلد دوم آمده اونجا مطرح کردیم. و در فضای باز بوده، شلوغ بوده، تماشاچی بوده، هلهله میکردن، شلوغ میکردن، در اون فضا اتفاق افتاده و بنابراین ایده که از نزدیک بودن این را شنیدن و به دیگران منتقل کرد.
سپاسگزارم. پس خلاصه مطالب حضرت این شد که این قضیه، یعنی قرآن خوندن سر مبارک امام حسین علیه السلام، در دو جا اتفاق افتاده، کوفه و شام، و این استبعاد هم نداره از جهت تاریخی و از جهت کلامی.
سوال دیگری رو با هم بشنویم.
در رابطه با واقعه حره سوال داشتم. لطف کنید بپرسید از کارشناس محترم برنامه‌تون که در واقعه حره که در مدینه اتفاق افتاد، نقش آقای امام سجاد چی بود؟ آیا منزل ایشون حالت پناهگاه برای مردم داشت؟ در مورد نقش امام سجاد توی اون واقعه یه توضیح بدم خیلی ممنون میشیم.
من خدمت این خانم مشرم عرض میکنم که بنده در این مورد در کتاب خودمون به نام سیره پیشوایان در فصل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام اونجا بحث کردم. اجمالا عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام در اون شورشی که ایده از مردم مدینه انجام دادن و حاکم مدینه را از مدینه اخراج کردن، به اعلام استقلال کردن به اصطلاح و اعلام خود مختاری کردن، از ابتدا امام سجاد علیه السلام در این حرکت مشارکت نکرد. حضرت هیچ مداخله‌ای نداشت. به نظر میرسه که دو جهت داشت که حضرت مداخله نکرد. جهت اول اینه که این حرکت یک حرکت شیعی نبود. اصلا با امام سجاد علیه السلام مشاوره‌ای نکردن. نمیگیم نه کار بدی کردن، ولی به هر حال با امام سجاد علیه السلام مشاوره نکردن و معلوم نبود که اگر پیروز بشن چگونه با امام سجاد علیه السلام و با شیعیان معامله خواهند کرد، چگونه رفتار خواهند کرد. نه تنها با امام سجاد علیه السلام مشاوره نکردن، نظرخواهی نکردن، ارتباطی نداشتن، بلکه در تاریخ مسلمه که محرک اینها عبدالله ابن زبیر بود در مکه. این عبدالله ابن زبیر از اون عناصر بسیار ناجور در تاریخ، آدم بسیار کجی بوده، آدم بسیار ناجوری بوده در تاریخ اسلام، آدم جاه طلب بوده، آدم ریاست طلب بوده، در این حال بخیل بوده، از یه طرف شجاع بوده، از طرف دیگه از جنگ جمل به بعد با دودمان علی بد بود. بیانی از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم که می‌فرماید زبیر با ما بود تا اون که پسرش عبدالله بزرگ شد زبیر از ما جدا کرد. این آدم فتنه‌جویی بود و در جنگ جمل که دربارش بحث کردیم، در تحریک خالش عایشه، خاله این شخص، در تحریک خالش عایشه و در تحریک پدرش زبیر خیلی نقش داشت و در آتش افروزی خیلی نقش داشت و در این جنگ اسیر شد، در جنگ جمل اسیر شد، این تحقیر شد. پدرش هم که کشته شد، منتها نه به دست سپاهیان علی علیه السلام، به دست یه نفر بیرون میدان جنگ در بیابان به نام وادی سبا. به هر حال این اون قضیه را فراموش نمی کرد و کینه داشت با دودمان علی علیه السلام. نه تنها این، در تاریخ ثابت شده زبیریان که محدث و مخصوصا سیرنگار بینشون زیاد بوده، اینا در طول تاریخ با دودمان علی بد بودن. اصلا اون کینه منتقل شد به نسل اینا. بنابراین عبدالله ابن زبیر همزمان با امام حسین سلام الله و بلکه چند روز جلوتر از امام حسین، زمانی که یزید از اینا بیعت میخواست، تازه به خلافت میرسید، این مرد رفت در مکه مشغول فعالیت سیاسی شد. منتها اون چند ماهی که امام حسین سلام الله پیش از تشریف بردن به عراق در مکه اقامت داشت و فعالیت میکرد، این مرد تحت شعاع قرار گرفته بود، کسی به سراغ عبدالله بن زبیر محل نمیذاشتن. این مرد خدا خدا میکرد امام حسین سلام الله از مکه بره که میدان برای این باز بشه. امام حسین سلام الله که تشریف برد به عراق و منتهی به فاجعه کربلا شد و امام سلسلام به شهادت رسید، میدان برای این شخص باز شد. بعد از فاجعه حره، اون سپاهی که مأموریت یافتن در فاجعه حره مردم مدینه را سرکوب کنن و سرکوب کردن، مأموریتشون این بود که بعد برن عبدالله بن زبیر را در مکه سرکوب کنن، چون که این هم عرض کردم بعد از شهادت امام حسین این سر بلند کرد و ادعای خلافت کرد و به مدت 12 سال خلافت کرد. یعنی بعد از شهادت امام حسین کشور اسلامی دو نیمه شد، بر نیمی عبدالله بن زبیر حکومت میکرد، مقرش مکه بود، بر نیمی هم بازموندگان به اخلاف یزید حکومت میکردن که مقرشون دمشق بود. در این مدت و زمانی که فاجعه حره اتفاق افتاد، که سال 62 یا 63 اتفاق افتاد که هنوز یزید زنده بود و امام حسین به شهادت رسیده بود، عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرده بود و ادعای خلافت میکرد، بروبیا داشت، قدرت داشت و عرض میکنم عملا 12 سال خلافت کرد. این مرد در مدتی که در مکه فعالیت میکرد، آغاز خطبش که حمد و ثنای خداوند متعال میگفت، درود و صلوات به رسول الله نمیفرستاد. این دیگه ببینید آدم چقدر کج بود، من میگم آدمی کجی بود، آدم عجیب غریبی بود، یه ترکیب ناجوری داشت، هم شجاع بود. همون زمان که در مکه قیام کرد، تاریخ نقل میکنه بعضی از بزرگان اون زمان گفتن آقا تو به درد خلافت نمیخوری، تو سر چند مش گندم تو بقیه با مردم دعوا میکردی، آدم مثل تو که نمیتونه خلافت کنه. آدم تنگ نظر بوده، شجاع هم بوده، ولی فوق العاده ریاست طلب بوده. معاویه جزء وصیت‌هایی که به پسرش یزید کرد آخرای عمرش گفت پسرم یزید، من تمام گردن کشان عرب را در برابر تو خاضع کردم، ولی چند نفر مونده با اینا اینجور که من به شما میگم عمل کن. با حسین ابن علی در نیفت، حکومتت را از دست میدی، دل مردم با اینا، ما به زور بر مردم حکومت میکنیم، که خود معاویه هم تا آخر تا مرز کشتن امام حسین سلام الله پیش نرفت. نوبت به این که رسید گفت این عبدالله بن زبیر از اون آدمای خطرناک روزگاره، این مثل روباه مکاری و حیله‌گری میکنه، این آدم فوق العاده جاه طلب و ریاست طلبه، در اولین فرصتی که به دست آورده این را تیکه تیکه کن. گفت آدم غداریه و بازیگری میکنه. بنابراین حالا موقعی که حادثه هر اتفاق افتاد، این پاشنه این انقلابیون مدینه کشیده بود. چرا؟ برای اینکه در مکه شعار میداد بر علیه بنی امیه، یعنی شهادت امام حسین سلام الله را به صورت ابزار مطرح میکرد، ابزاری باش برخورد میکرد، محکوم میکرد، بدویرا میگفت به بنی امیه، ولی عملا قاتلان کربلا صاف صاف راه میرفتن و از عبدالله زبیر مقرر میگرفتن. اصلا مختار سر همین از او جدا شد، گفت تو چطور قتل حسین بن علی را مطرح میکنیش، کار به کار بنی امیه نداره، اما شعار میده بر علی بنی امیه. بنابراین در تاریخ ثابت شده که خطی که به این شورشیان مدینه داده شد عبدالله بن زبیر میداد، از مکه به اینا خط میداد. خب حالا کسی به اینا داره خط میده که اصلا به رسول خدا ادای احترام نمیکنه؟ بهش میگن چرا ادای احترام نمیکنی؟ میگه من حرفی ندارم، ولی رسول خدا یه مش تخم و ترکه داره، من بیام به رسول احترام کنم زیر بغل اینا باد میکنه، گردنشون رو برافراشته میکنه. خب یه جهت این که به نظر میرسه امام صادق سلام الله مداخله نکرد و موضع گیری نکرد، از اول بی‌طرف مون، این جهت بود که محرک این شورشیان مدینه عبدالله زبیر بود و این در تاریخ اسنادش شد. جهت دیگه ای که امام صادق سلام الله مداخله نکرد، امام صادق شکست این حرکت را پیش بینی میکرد. بعدام انقلاب هایی که سادات حسنی انجام میدادن، نوعاً ائمه ما حداقل آشکارا اینا رو تایید میکردن، برای اینکه میخوندن که اینا شکست خواهند خورد، و اگر امام ول بیان اینا علنا تایید کنه فردا شکست خوردن، عواقب بشه دیگه نمیشه جمع کرد. امام صادق سلام الله پیش بینی میکرد که کار اینا حساب نشده است، اینا شکست خواهند خورد و صلاح نیست که مداخله کنه. به نظر میرسه که این جهت باعث شد امام صادق سلام الله از اول مداخله نکنه. عدم مداخله امام صادق سلام الله به گوش یزید رسیده بود. یزید از همون شام به فرمانده اون سپاه گفت کار به کار علی بن حسین نداشته باشه. یکی این که مداخله نداشت امام سجاد، یکی این که از فاجعه کربلا زیاد نگذشته بود. فاجعه کربلا خیلی بدنامی درست کرد برای بنی امیه. یزید نمیخواست یه بدنامی دیگه مجددا بیان سر به سر دودمان امام حسین بگذارن و وضع بدتر بشه. بنابراین در این فاجعه منزل امام سجاد سلام الله علیه و خود امام سجاد از تعرض مسئول موند، ولی زا مردم که دیدن خانه امام سجاد سلام الله علیه از تعرض مسئولنه، 400 خانواده رفتن در اون چند روز پناهنده شدن به خانه امام سجاد سلام الله علیه و حضرت از اونها پذیرایی کرد. یزید چند تا جنایت بزرگ مرتکب شد، یکی به شهادت رسوندن امام حسین سلام الله علیه بود، یکی فاجعه حره بود، یکی بمباران کردن مسجد الحرام بود برای کشتن عبدالله ابن زبیر.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعظم من کل عظیم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا حنان يا منان يا ديان يا برهان.
تشکر از برنامه‌های خوبتون از جمله این برنامه تاریخی. سوالی که داشتم اینه که این داستان طفلان مسلم ابن عقیل از نظر تاریخی تا چه اندازه درسته؟ و اگر این دو طفل در لشکر امام حسین علیه السلام بودند، چرا مانند سایر اسیران همراه حضرت زینب نبودند؟ و قاتل این دو طفل چه کسی بوده است؟ با تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه.
در مورد کیفیت اسیر شدنشون، یعنی چگونه شد که به چنگ عبیدالله ابن زیاد و ماموران عبیدالله ابن زیاد در کوفه افتادن، دو نقل هست. یه نقل که معمولا مقتلها می نویسن اینه که اینا را حضرت مسلم همراه خودش به کوفه آورده بود، حضرت مسلم این را سپرد به قاضی شهر و بعد اینا اسیر شدن. و یه نقل اینه که اینا جزء همراهان امام حسین سلام الله علیه بودن و بعد از شهادت امام حسین فرار کردن، یعنی جزء اسیرها بودن، فرار کردن و راه به جایی نبردن، اینجوری آمدن اسیر شدن. ما در این مورد بیشتر نظرمون به نقلیه که مرحوم صدوق ابن باباوه در کتاب امالی دارند، چون مرحوم صدوق محدث بزرگی بوده، نویسنده یکی از کتب اربعه شیعه است، عالم جلیل القدری بوده، نقلهای مرحوم صدوق با نقلهای دیگران قابل قیاس نیست. مرحوم صدوق این را در کتاب امالی خود داره. از قدیم علمای ما و همچنین علمای اهل سنت نوعی کتابها داشتن به نام امالی. امالی جمع املاه. کتابایی که به نام امالی گفته میشه، مثلا از علمای ما مرحوم شیخ مفید کتابی داره به نام امالی، صدوق کتاب امالی داره، مرحوم شیخ طوسی کتاب امالی داره، مرحوم سید مرتضی کتاب امالی داشته. امالی نوعی کتاب بوده که مؤلف نمی نشسته کتاب بنویسه، بلکه می آمده سر کلاس احادیثی القا می کرده، شاگردا یادداشت می کردن، استاد املا می کرده، می خونده، می گفته و شاگردا یادداشت میکردن. کلاس درس بوده به این شکل. مجموعه اینا رو میگفتن امالی. املاها چند تا خصوصیت داشته، الان هم در کتابا مضبوطه، کتابا املا مضبوطه. تاریخ تشکیل اون جلسه مشخص میشده و مجلس میشده. این مجلس مثلا در تاریخ فلان منعقد شد. همه کتابای امالی مجلسه، هم از شیعه و سنی. این یکی دیگه. اینکه وحدت موضوع نداشته. شما مجلس ها رو میبینید استاد مطالب مختلفی نقش، وحدت موضوع نداشته، یعنی حتمی نبوده که در یه مجلس استاد درباره یه موضوع حدیث نقل کنه، در ابواب مختلف نقل بکردن، در فضایل، در تاریخ، در اخلاقیات و همه چی. یه کتاب اعمالی نگاه کنید اینجوریه. بنابراین مرحوم شیخ صدوق از جمله کتابایشون کتابی به نام امالی در مجلس 19 این را آورده و ایشون هم همون فرار از کربلا را از بین اسرا را آورده در اول قضیه. نمی فرماید که اینا مثلا حضرت مسلم نقل میکنه و سلسله سندش به یکی از بزرگان کوفه میرسه، میگه که او چنین گفت، حدثنا فلان عن فلان، به صورت مسنده فلان چش برای من حدیث نقل کرد، او از کی شنیده بود و از کی شنیده بوده. او هم از یکی از شیوخ یعنی از بزرگان و سران کوفه شنیده بود که قضیه این دو طفل اینجوری اتفاق افتاد. بنابراین نقل مرحوم صدوق در کتاب امالی در مجلس 19 بر این اساسی که اینا در کربلا بودن و جزء اسرا بودن، اونجا فرار کردن و گرفتار شدن، آوردن کوفه. بقیه قضایا را مردم ها می دونن، بارها در مجالس روزه اینا شنیدن یا در کتابای مختل خوندن، تکرارش لزومی نداره. و اما نهایتاً چه کسی به شهادت رسون؟ جوابش اینه که داماد یا شوهر اون زنی که نهایتاً اینا پناه برده بودن و شبی را در خانه او به سر بردن، به امید جایزه او به دل هم نزیاد اینجور بیرحمانه به شهاده.
استاد، اون بخش سوالشون که فرمودن چرا با سایر بازماندگان به اسارت نرفتن، به خاطر فرارشون فرمودن دیگه؟
ظاهرش اینه که اسیر شدن تا اینا فرار کردن.
نه، منظورم اینه که خب اونا هم اسیر شدن، همشون اسیر شده بودن.
بله.
اینها فرار کردن به خاطر این با اونا همراه نبودن و اینکه یک سال اینا رو نگه داشتن به خاطر کینه عبیدالله بودن، میگن ظاهرا اینجوری بوده که کینه که از مسلم به دل داشته و اینا.
حالا دیگه جزئیات قضیه خیلی روشن نیست، چون قضایای دیگه آیا اینا دیگه فراموش شده بودن، کسی به فکر اینها نبود. در هر صورت اطلاعاتی که ما داریم در این حده. تاریخ این خصوصیت رو داره که بسیاری از جزئیات تاریخ متاسفانه به دلایل مختلفی ما نرسیده. مثلا ما میتونیم برای تغییر به ذهن این مثال را در نظر بگیریم، مثلا یه حادثه رانندگی، آتش سوزی یا یه تخریب ساختمان اتفاق میفته، 10-20 شهود حادثه هستن، هر کدوم یه گوشه رو میبینن، یکی از اول حادثه بوده، یکی وسط ها رسیده، یکی بعد از خاتم جریان رسیده، هر کس یه گوشه رو دیده. این موقع ما اطلاعات کامل از قضیه خواهیم داشت که مجموع اینا را کنار هم بذاریم و با هم چفت و بز کنیم، شکل بدیم که اون ترتیب تقریبا نزدیک به واقعی قضیه به دست ما بیاد. تاریخ اینجوریه. حالا در تاریخ اون چه اتفاق افتاده، همه گزارش ها که ما نرسیده، همه کسانی که دیدن که نگفتن، یا اگه گفتن به ما نرسیده. خب یه شرطش هم اینه که اینایی که سر حادثه میرسن، که اول میرسه، که وسط میرسه، که آخر میرسه، اینا دقت داشته باشن و صادق هم باشن، مبالغه هم نکنن. خیلی شرط شروط داره. گاهی بعضی از شهود حادثه جزء مبغضین بودن، اصلا نمیخواستن بگم مظلومیت اهل بیت چیز بشه. بعضیا در حادثه کربلا خدمت شما اشاره کردن، مبالغه میکردن، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، شجاعت خودشون را داریم. که در حادثه کربلا یکی از این ماموران عالی رتبه‌ای که به جنگ امام حسین سلام الله علیه رفته بود، یعنی دروغ‌های آشکاری که در تاریخ اتفاق افتاده، عنوان مثال عرض می‌کنه، شخصی بوده به نام زهر بن قیس. این همراه اسیران اهل بیت آمدن و رفتن شام، نزد یزید که رسید بلوف زد، گفت امیرالمومنین خوشحال باشید، ما رفتیم، حسین ابن علی و یاران و همراهانش را به محاصره در آوردیم. به اندازه یک خواب قیلوله، یعنی خواب سبوی، یا به اندازه دوشیدن یک شتر یا گوسفند طول نکشید که ما همه را تارمار کردیم. بعضی ها بدنامی بار آورد برای اینها، خواستن به نوعی خودشون تبرئه کنن. ابن ابوالحدید یک قضیه نقل میکنه، ما این را در این کتاب مقتلم آوردیم، البته این خیلی ارزنده است، بسیار بسیار ارزنده است. ابن ابوالحدید در یکی از جلدهای شرح نهج البلاغه می نویسد که به یکی از کسانی که همراه سپاه عمر اسد در کربلا حضور داشت و به جنگ امام حسین رفته بود، بعدا ملامت کردند، گفتن تو هم جزء اون لشکری بودی که به جنگ حسین ابن علی رفتی، تو هم در این جنایت شرکت کردی، تو هم رفتی دست به خون آلوده کردی. حالا ببین این شخص در مقام دفاع ببین چی داره میگه، هم خودش به نوعی و همراهانش تبریک میکنه، اما در این حال به صورت ضمنی به شجاعت امام حسین سلام الله علیه و یاران امام حسین اعتراف میکنه. میگه بابا شما اونجا نبودید که ببینید چه اتفاق افتاد، ما رفتیم با یه ایده کمی روبرو شدیم که جز شمشیر هیچ پناهی نداشتن، نه ملک میپذیرفتن، نه حکومت میپذیرفتن، نه پول میپذیرفتن، نه به مال دنیا طمع داشتن، بسیار شجاع بودن و پناهشون فقط شمشیرشون بود. ما رفتیم با یه چیز مردمی روبرو شدیم، اگر ما دست به شمشیر نیم بردیم همه ما رو نابود میکرده. این داره هم خودش تبریه میکنه، یعنی در موضع انفعال قرار گرفته. این اینجا بخواد خودش تبریه کنه، اونجا بخواد بلوف بزنه جایزه بیشتری بگیره، اینا از مشکلات تاریخه. بنابراین کار مورخ بسیار بسیار دشواره. اجتهاد در تاریخ و تحلیل در تاریخ معنیش همینه، مورخ به تمام جهاد و جوانب توجه داشته باشه. به مناسبت شهادت دو طفل حضرت مسلم به اینجا رسیدیم. این شرمنده عزیز از بعضی ها جزئیات پرسیده، از کردم که نه در این مورد بلکه در موارد دیگری هم هست که جزئیاتی به ما نرسیده بنا به علل مختلفی که اشاره شد.
خب تشکر میکنم، سپاسگزارم.
بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأذريت دمع العين بالعبرات رسوم ديار قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحين مطفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات.
اشهد که یه سوالی سالهای سال فکر منو مشغول کرده، متاسفانه هنوز پاسخی نیافتم. خیلی جاها مراجعه کردم، خیلی جاها مکاتبه کردم، ولی این سوالو برای من هنوز کسی یه جواب قانع کننده‌ای به من نداد. ما اعتقاد داریم که پیامبر ما آخرین پیامبر خدا قطعاً چنینه و برای کل ملت دنیا، ولی اون چیزی که ما می‌بینیم و خوندیم، اون چیزی که به ما گفتن، یه تمام پیامبران ما از این نیمکره بودن، یعنی نیمکره شرقی بودن. ببین ما تمدن مایا آسک در پرو مکزیک داشتیم، ولی 500 ساله پیدا شدن اینا، مثلا ما شب متوجه شدن که یه تمدن 7000 ساله داشتیم، ولی در احادیث ما، در روایات ما، در قرآن ما چیزی از ملت اون نیمکره هیچی قید نشده، در چیزی که ما اعتقاد داریم دین ما جهانی بود، برای همه مردم دنیا بود. یعنی آیا مثلا این آس تا 500 سال بیاد تا همین الانش هم به حالش پیامبری ندیدن دیگه، مگر اینکه مسیحیان مذهبی رفته بودن بعد از کشف امریکا برای تبلیغات مسیحیت، حالا اسلام هم بعدن رفته اونجا، ولی هیچ اطلاعی از اون سرزمین داد و ملت داده نشده به ما. یعنی مسئله ای که واقعا جای سوال و ابهام داره برای من.
این سوال کننده گرامی یک چیزی را مسلم گرفتن، در لابلای بیانشون بود، یک چیزی را مسلم گرفتند، یا همه پیامبران یا اکثر پیامبران در نیمکره شرقی بودند. این خودش جای بحث داره، نه اینجوری نبوده. قرآن مجید خودش روشن میکنه، در آیات متعدد داریم که خداوند متعال میفرماید هیچ قومی هیچ ملتی نبوده مگر که ما برای اونا پیغمبر فرستادیم، حجت برای ما. حالا ما ندانیم، تاریخ اینا به تفصیل به ما نرسیده باشه، این دلیل نمیشه که نبوده.
124,000 پیغمبر بله
بله، حالا عرض میکنم خداوند متعال در قرآن مجید در سوره نحل آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. خداوند در میان هر امتی پیامبری فرستاده که به اونا گفته که خدا را بپرستید. پس هر امتی پیغمبر داشت. در آیه دیگه خیلی به صراحت می‌فرماید و این من امت الا خلافیها نذیر، هیچ قومی نبوده، هیچ ملتی نبوده که نذیری داشتن. نذیر و بشیر جزء القاب پیامبران، الا خلافیها نذیر، مگر اینکه نذیری نداشتن و پیامبری داشتن و نماینده از طرف خداوند متعال به میان اینها آمده بود. در سوره اسراء آیه 15 می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کس را هیچ قومی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه قبلا برای اونا پیغمبر بفرستیم، حجت برای اونا تمام بشه و راه برای اونا روشن بشه، راه بهشت و جهنم برای اونا روشن بشه. اون وقت اونا با انتخاب بدشون اگر راه بد را رفتن، اون موقع ما اینا را عذاب میکنیم. بنابراین ما پیش از این که پیغمبری براشون بفرستیم حجت براشون تمام بشه، ما هرگز اینا را عذاب نمیکنیم. بنابراین از این آیات قرآن مجید استفاده میشه که هر جا ملتی بوده، قومی بوده، جمعیتی بوده، اینا حتما هادی داشتن، حتما بشیر و نذیر داشتن. و ضمناً اینم اضافه کنیم که تاریخ تحولات زمین به ما نشون میده که تغییرات عمده‌ای در زمین رخ داده. بعضی جاها خشکی بوده، آب آمده اونجا گرفته، بعضی جاها آب بوده، آب دامنش کشیده شده، از زیر آب آمده بیرون، بعضی جاها جزیره نبوده، در طول هزاران سال تبدیل به جزیره شده، بعضی از جزیره آمده به خشکی پیوسته، کوها سابیده شده، سایش پیدا کرده، کوچیک شده. این چیز مشهوریه، چیز مسلمیه. بنابراین یه جا الان در زمان ما جزیره است، میگیم آقا کدوم پیغمبر رفت اون جزیره، با کدوم کشتی، با کدوم هواپیما بود. اینکه دلیل نمیشه که تغییرات زیادی در زمین پیدا شده، حالش هم پیدا میشه و پیدا خواهد شد. از طرفی دیگه همجور که جناب علی اشاره فرموده تو ذهن منم بود، در قرآن مجید اسامی تعدادی از انبیا ذکر شده. خود قرآن مجید صحبت انبیا که پیش میاد میفرماید این انبیا را ما سرگذشت بعضیاشون رو گفتیم، سرگذشت بعضیاشون رو نگفتیم. سرگذشت بعضی از اینا در قرآن مجید گفته شده، ما بقیه رو که نمیدونیم، بقیه که گفته نشده که. تازه اگرم دیگرم بگن خیلی حجیت نداره، چون تاریخ‌های قدیم پاش به جایی بند نیست. اون چه قرآن مجید نقل کرده برای ما حجته. خب حالا این مقدار از اسم انبیا یا اثر گذشتی تعدادی از انبیا مبارزات و دعوتاشون در قرآن مجید آمده. خب روایات ما میگه تعداد انبیا 124,000 نفر بودن. از این 124,000 نفر ما از چقدرشون اطلاع داریم؟ نداریم اطلاع، خب به ما نرسیده. پس این که اقوامی بودن در نیمکره غربی، در نیمکره شرقی، مثلا اینا پیغمبر نداشتن، هادی نداشتن، این نمیشه قبول کرد. این یک طرفی قضیه. طرفی دیگری قضیه که جناب علی اشاره فرمودید که جنبه کلامی داره، خب حالا چه باید کرد؟ حالا جوابش اینه که هر کس اگر طالب دین هست و ضرورت دین را احساس میکنه، ضرورت پیروی از دین حق را احساس میکنه که باید هم احساس کنه، باید در صدد یافتن دین حق بر بیاد هر جا که هست، و باید مطابق دین حق عمل کنه، در جستجوی دین حق بره و با بی‌طرفی جستجو کنه، با صاحب نظران مشورت کنه تا بتونه به دین حق برسه. این در مباحث کلام مطرح شده. میفرماین حالا فرض، البته در زمان ما چنین چیزی شاید اصلا وجود نداشته باشه، مثلا در یه جایی در دل یک جنگلی مثلا قرار گرفته، هیچ گونه دسترسی نداره، تکلیف او چیه؟ میگن باید به مستقلات عقلی خودش عمل کنه، اون مقدار که عقلش بد تشخیص میده به اون بدها نباید عمل کنه، اون مقدار که عقل سلیمش خوب میدونه اونا رو عمل کنه. الا المستضعفین من الرجال و النساء، قرآن مجید آیه داره که میفرماین مقصود از مستضعفین، مستضعفین فکری هست. بله فی المثل، اگر کسی کسانی دیگه راه به جایی نداشتن، اینا تکلیفی دیگه ای دارن. ولی هر کس الان در زمان ما هر جا که هست، زمان ارتباطات هم هست، باید از دین حق پیروی کنه که همجور که اشاره فرمودن، البته به نظر ما مسلمان ها، طبق عقیده ما مسلمان ها، دین حق در زمان ما از زمان ظهور اسلام به بعد دین اسلامه، و آخرین دینه و دین حضرت مسیح در زمان خودش بوده. لا نفرق بین احد، ما پیغمبران را از هم جدا نمی کنیم، همه پیغمبران الهی را به عظمت و عصمت قبول داریم، ولی زمان پیروی از دین اینها گذشته و دین حق از بعد از ظهور اسلام دین مبین اسلام.
سپاسگزارم از شما.
یا خالقنا یا رب لعبيدك انير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك انير الدار واملا عالمنا الحب يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب.
یه سوال تلفنی هست که با هم میشنویم.
سلام علیکم. یه سوال تاریخی داشتم در رابطه با غار اصحاب کهف، واسم ببینم که الان در کدوم کشوره، الان هم آیا زیارتگاهیه، به چه صورته. خیلی ممنون، متشکرم.
به نام غار اصحاب کهف در چند جا و در چند کشور محلی مطرحه، از جمله در کشور ترکیه شهری هست به نام افسوس، گویا اونجا غاری هست که بعضی معتقدن غار اصحاب کهف همونیه که در شهر افسوس یا در کنار شهر افسوس هست، ولی محلی در کشور اردن هست در حدود 8 کیلومتری شهر عمان، یعنی پایتخت اردن، محلی اونجا هست به نام غار اصحاب کهف معروف شده. و جالبه که این غار را مردم اون کشور میگن غار رجیبه، به نظر میرسه تغییرافته همون رقیمه. ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، خداوند متعال در سوره کهف وقتی سرگذشت اصحاب کهف را معرفی میکنه میفرماید آیا خیال کردی اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آیات عجیب ما بوده. وقت به نظر میرسه همین که در اونجا از قدیم به نام مردم غار رجیب آخرش با ب نامیده شده، به نظر میرسه تغییر یافته همان رقیمه که تعبیر قرآنه. این غار در 1142 شمسی کشف شده، الان زیارتگاه اونجا ساختن، بقعه ساختن، مسجدی از قدیم برفراز اون غار ساخته شده، توریست ها و زائرها میان و از اونجا دیدن میکنن و به نظر میرسه که این درست باشه، یعنی اینجا غار اصحاب کهف باشه. چرا؟ به دلیل اینکه قرائنی در اون غار هست و کیفیت و موقعیت غار را که قرآن مجید در آیه 17 سوره کهف بیان کرده با اینجا تطبیق میکنه. قرآن مجید موقعیت اون غاره اینجوری بیان میکنه، میفرماید و تر شمس اذا طلعت تزاورو عن کهفهم ذات الیمین. اون غار جوریه که وقتی خورشید طلوع میکنه در سمت راست اون غار قرار میگیره، و اذا غربت تغریزهم ذات الشمال، و وقتی خورشید غروب میکنه به سمت چپ اون غار میره، و هم فی فجوت من، اینا در یه فضای باز و گشادهی در اون غار قرار دارن. بزرگان و بعضی از اساتید ما تشریف بردن و اونجا را از نزدیک دیدن و در سفرنامه‌شون نوشتن، میفرمایند که اون غاری که غار رجیب نامیده میشه در سینه جنوبی یه کوه سنگی قرار داره که در غار به سمت جنوبه، و انسان روبروی غار بیسته مشرق در سمت راست آدم قرار میگیره و مغرب در سمت چپ آدم قرار میگیره. پس میخونه با اون موقعیتی قرآن مجید میفرمه خورشید وقتی طلوع میکنه از سمت راست غار داره حرکت میکنه، مایل میشه، و وقتی غروب میکنه از سمت چپ غار میره، چون غار به سمت جنوبه. این موقعیتی که خداوند متعال در آیه 17 سوره کهف بیان میکنه با موقعیت فعلی این غار که در نزدیکی عمانه مطابقت داره. علاوه بر این، داخل غار یک سکویی هست حدود 7 و 8 قبر اونجا هست، برجسته صورت قبر هست، الان بالفعل موجود اونجا. و در دیواره غار مجسمه یا چیز یک سگ هست و داخل غار گشاده، فضای وسیع داره و این قبرهایی که رو اون سکو هست در یک فضای وسیع قرار دارن که خداوند متعال میفرماید و هم فی فجوت من، در یک فضای گشاد و وسیعی از غار اینا قرار دارن. به علاوه از موقع کشف کردن معلوم شد که بالای اون یه مسجد هست، یه معبد ساختن و همون زمان که آمدن در اینا فوت کردن بالای نای مسجد ساختن. مجموع این نشانه ها به اون غاری که نزدیک عمان پایتخت اردنه تطبیق میکنه.
خب از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزارم. موفق و پایدار باشید.
وخدام و خزاما حملو حملو ريح الصبا نشراكم قبل أن تحمل شيحا و خزاما
الصلاة على المضلل خلقين